في تعارض الاستصحابين. المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع كما يظهر بالتتبع. بحث ما در مورد تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر و امارات بود. به طور کلی مرحوم شیخ در اکثر موارد قائل به تقدیم اصل استصحاب بر اصول عملیه دیگر شدند، مگر اینکه یک اصلی اصل موضوعی باشد و به جهت تعیین و تبیین موضوع مقدم بر استصحاب داشته می شود. اما نسبت به امارات، چون مبنای شیخ در استصحاب این است که از جمله اصول عملیه می باشد و حجیتش هم از باب تعبد است و الاصل دلیل حیث لا دلیل، لذا امارات را مقدم بر استصحاب می داند. اما مطلب پایانی که در این قسمت بحث می کنند تعارض یک استصحاب با استصحاب دیگر است. این مسئله از مسائل مهمی است، هم به لحاظ بحث علمیش و هم به لحاظ جنبه کاربردی و عملیش در فقه و فروعات چی فقهیه. اولین نکته‌ای که قابل بیان هست این است که مراد از تعارض استصحابین تعارض اصطلاحی نیست، بلکه مراد تعارض لغوی هست. تعارض لغوی یعنی تنافی مدلول دو دلیل. در ما نحن فی در بعضی از موارد دو استصحاب همزمان جاری می شود، هیچ وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد چون ترجیح بلا مرجح است، هیچ وجهی هم برای عمل به هر دو وجود ندارد، مثلا مستلزم مخالفت قطعیه عملیه می شود. در چنین مواردی این دو استصحاب با همدیگه تنافی دارند، ناسازگاری دارند، عمل به هر کدام مدلول دیگری را ثابت می کند که عمل به دیگری آن را ثابت نمی کند. مثلا در بحث ارث خوندید، اگر یک شخص مسلمانی، در بحث اصالت تأخر حادث هم این مثال داشتید، اگر یک شخص مسلمانی یک فرزند کافری داشته باشد، بعدن فرزندش اسلام بیاورد و شخص از دنیا برود، ما نمی دونیم که آیا ابتدا پدر مرد بعد پسر اسلام آورد که در نتیجه پسر ارث نمی برد، یا نه اول پسر اسلام آورد بعد پدر از دنیا رفته است که در نتیجه پسر ارث می برد. خب در اینجا ما می تونیم استصحاب کنیم بقای کفر را تا زمان موت پدر، می تونیم استصحاب کنیم بقای حیات پدر را تا زمان اسلام چی؟ پسر. خب این دوتا استصحاب هم دیگه تنافی دارن. استصحاب بقای کفر نتیجهش این است که پس اسلام بعد از موت بوده است و پسر ارث نمی برد. استصحاب بقای حیات پدر تا زمان اسلام پسر نتیجهش این است که اسلام مقدم بوده است، موت مؤخر بوده است و پسر ارث میبرد و موارد متعددی که حالا در خلال مباحث به مناسبت مثالهای مختلف میگم بنویسید. این نکته اولی که در اینجا وجود داره. نکته دوم این است که این استصحاب بعضی وقتا هر دو استصحاب میتونه موضوعی باشد، یعنی در موضوع حکم جاری میشود، هر دو میتونه حکمی باشد، یعنی در حکم جاری میشود. الان این مثالی که الان زده بودیم هر دو موضوعی بود، حیات موضوع، کفر و اسلام هم چه موضوع است. بعضی وقتا هر دو حکمی هست، بعضی وقتا یکی حکمیه یکی موضوعی هست، بعضی وقتا هر دو استصحاب وجودی هستن، بعضی وقتا هر دو استصحاب عدمی هستن، بعضی وقتا یکی وجودیه و دیگری چیه عدمی هست. در بعضی از موارد استصحاب ها به گونه ای هست که منشأ هر کدام دیگریه، که میشه همون اصل سببی و مسببی. در بعضی از موارد منشأش یک شیء خارجیه، مثل علم اجمالی که ما داریم. مثلا ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف آب نجس است و خوردنش حرام است. حالا نسبت به هر دو ظرف استصحاب طهارت جاری می شود. طهارت و نجاست حکمیه، وجودی هم هست. منشأ این تنافی و تعارض هم چه؟ علم اجمالی هست. ظرف الف پاکی یا نجسه؟ استصحاب طهارت میگه پاک است. ظرف ب پاکی یا نجسه؟ استصحاب طهارت میگه چه؟ پاک است. اما عمل به هر دو استصحاب مستلزمش مخالفت قطعیه عملی هست. ترجیح یکی هم بر دیگری ترجیح بلا مرجح است. الان همین استصحاب ها هر دو حکمی هم، هر دو وجودی هستن، منشأ تنافی و تعارض هم خودشون نیستن، بلکه علم اجمالی است، یعنی امر سالس است. مرحوم شیخ میگن این تشکیک شقوق که در بعضی از کتب مفصل بهش پرداخته شده از فایده ندارد، که اونی که مهمه این است که در بعضی از موارد رابطه دو استصحاب رابطه سبب و مسبب است، در بعضی از موارد رابطه اونها رابطه سبب و مسبب نیست. لذا مهم همین دو محور است. لذا در محور اول بحث استصحاب سببی و مسببی رو بحث میکنم، در محور دومم بحث از استصحابهای متعارضی رو بحث میکنن که رابطه سبب و مسبب نیست. در محور اول که رابطه سبب و مسبب باشه، مرحوم شیخ میگه خب استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است، چون با جریان اصل در ناحیه سبب تکلیف مسبب مشخص میشود. دیگه ما بعد مورد مسبب بحثی نداریم. که مثلا اگر یک آب قلیلی باشد که در گذشته پاک بوده، ما شک داریم که نجس شده است یا نشده است، بعد یه لباس نجسی رو باش بشوریم، حالا شک داریم لباس پاک شده نشده. چرا؟ چون شک داریم که آب نجس بوده یا پاک بوده. استصحاب طهارت در آب جاری میکنیم، میگیم آب پاک است. خب وقتی آب پاک باشه لباس هم چیه؟ پاک است دیگه، جای شکی باقی نمیمونه. اما مرحوم شیخ برای این مطلب میاد چهار دلیل ذکر میکنه. دلیل اولش اجماع، ذیل اجماع سیره متشرعه را هم تایید میکنه، یعنی به عنوان مؤید میاره. سیره عقلایی را هم به عنوان مؤید میاره. در مجموع سه تا دلیل میشه. دلیل اولش، سه دلیل هم بعدن ذکر میکنه، میشه شش دلیل. یه دلیل هم بعدن از محقق قمی ذکر میکنه. لذا غالبا شروع به حواشی میگم مرحوم شیخ در مجموع هفت دلیل ذکر میکنه. یعنی هفت دلیل ذکر میکنه بر چی؟ برای اینکه چرا در استصحاب سببی و مسببی استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب چی؟ مسببی. بعد از صفحه 401 نظر مخالف رو بحث میکنه. یعنی اینایی که میگن در استصحاب سببی و مسببی همیشه این گونه نیست که استصحاب سببی چی بشه؟ مقدم بشه. صفحه 401 که میگه ثم انه یظهر الخلاف فی المساله من جماعه منهم الشیخ والمحقق، از اونجا بحث چی میشه؟ عوض میشه تا میره سراغ اسانی که صفحه 406 باشه. یک دونمای کلی از این بحث بود که حالا آروم آروم بحثشو باز ادامه میدیم. دیگه بحثای مهم همین تعارض چیه؟ استصحابین هست که محقق خراسانی هم در کفایه به این بحث میپردازه، اما به طول و تفصیل مرحوم شیخ نمیپردازه. اما الکلام و فی تعارض الاستصحابینه، بالای فی تعارض الاستصحابین علامت بزنید بنویسید. سید مراد تقابل و تنافی دو استصحاب است، نه تعارض اصطلاحی. نقطه بزرگ توضیح مطلب آن است که در بعضی از موارد مثلا به خاطر وجود علم اجمالی بیلگور این علم برای ما پیدا می شود که یکی از دو استصحاب خلاف واقع است. بگو بذارید مثلا علم اجمالی به نجاست و حرمت شرب یکی از دو ظرف آب وجود دارد که استصحاب طهارت در یکی از آن دو با استصحاب طهارت در ظرف دیگر تنافی پیدا می کند. چون جعل هر دو به جهت ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و انتخاب یکی از آن دو هم و انتخاب یکی از آن دو هم ترجیح بلا مرجح است. خب دقت می لازم الان اگر علم اجمالی ما نبود به اینکه یکی از این دو ظرف قطعا نجسه، قطعا خوردن و شربش حرامه، آیا این دو استصحاب با هم دیگه تنافی داشتن؟ پس این تنافی و ناسازگاری ما منشأ و ریشه دیگری دارد و اون علم اجمالی ما به نجاست یکی از این دو ظرف است. و الا اگر ما نسبت به هر دو ظرف شک بدوی داشتیم، آقا دو تا ظرف آب داشتیم، یه بچه یه شیء نجسی دستش بود از اینجا رد شد، نمیدونیم که آیا این شیء نجس با این ظرفا برخورد کرد یا نگه، خب در هر دو استصحاب طهارت یا اصل طهارت جاری میکردیم، هیچ تعارض و هیچ تنافی هم در کار نبوده است. الان ببینید ما تو بحث ارث امروز داریم، اگر شخصی چند تا زن داشته باشه، یکی از اینها رو طلاق بده، ما علم اجمالی داریم، یقین داریم یکی از اینها رو طلاق داد، نمیدونیم کدامش رو طلاق داد، اصل بقاء علقه زوجیت اگه بخواد در هر چهار تا جاری بشه تنافی و ناسازگاری دارن، چون ما از خارج علم اجمالی داریم که قطعا یکی از اینها مطلقه واقع شده است. اما اگر ما چنین علم اجمالی نداشتیم، اصل بقاء علقه زوجیت نسبت به هر کدام از اینها بوده است و این استصحابا هم هیچ تنافی و ناسازگاری نداشتند. که از این مورد مرحوم شیخ بعدن یاد میکنه، دو استصحاب متعارضی که ریشه تعارض و تنافی امر سالس است، که ازش یاد میکنن به تنافی عرضی در مقابل تنافی چی؟ ذاتی، که حالا میرسیم. این حالا تقریبا یه چیز شبیه تحریر محل نزاع بود. عبارت داشته باشید: اما کلام فی تعارض الاستصحابین، اما سخن و بحث در تعارض دو استصحاب، و هی المسئله المهمه، این تعارض استصحابین از جمله مسائل بسیار مهمی است، فی باب تعارض اصول، در باب تعارض اصول عملیه، التی اختلف فیها، در باب تعارض اصولی که مختلف شده است در اون تعارض اصول، کلمات العلماء فی الاصول، یعنی در کتابهای اصولیشون، و فی الفروع، یعنی در تطبیقات چی؟ فقهیشون، کما یظهر به تتبعه، فعلم ان الاستصحابین المتعارضین ینقسمان الى اقسام کثیره. میگه دو استصحاب متعارض اقسام مختلفی دارن، من حیث و کانه ما موضوعیین او حکمیین او مختلفین. از این جهت که در بعضی از موارد دو استصحاب متعارض هر دو در موضوع حکم شرعی جاری میشوند، بعضی موارد هر دو در خود حکم شرعی جاری میشوند، بعضی موارد یکی در موضوع و یکی در حکم شرعی جاری میشود. برای موضوعیین علامت بزنید، بنویسید، یعنی هر دو استصحاب متعارض و متنافی در موضوع حکم شرعی جاری می شوند. برای مثال اگر پدر مسلمانی، ویرگو بذارید، فرزند کافری داشته باشد و پس از مدتی دو امر حادث شده باشد، یکی موت پدر یعنی مورث و دیگری اسلام پسر یعنی وارث، ولی ما نمی‌دانیم کدام یک تقدم داشته است در حالی که اگر موت پدر مقدم باشد و اسلام فرزند مؤخر باشد، بلگول فرزند از او ارث نمی برد، ولی اگر اسلام فرزند مقدم باشد فرزند از او ارث می‌برد. و در این مسئله دو استصحاب متعارض و متنافی جاری می‌شود، یکی بقاء حیات مورث یعنی پدر تا زمان اسلام وارث یعنی فرزند، و در نتیجه اسلام بعد از موت پدر واقع شده است، و در نتیجه موت بعد از اسلام پسر واقع شده است و پسر از او ارث می‌برد، و دیگری بقاء کفر فرزند تا زمان موت پدر می باشد که در نتیجه اسلام فرزند بعد از موت پدر واقع شده است و از او ارث نمی برد. خواهیم مثال برای جایی که هر دو استصحاب در موضوع حکم شرعی جاری شدن، چون بقای حیات و مسئله ثبوت اسلام یا ثبوت کفر بحث موضوعیه، بحث حکمی نیست. او حکمیین، بالا حکمیین مثال بزنید، یعنی علامت بزنید بنویسید، یعنی هر دو استصحاب، یعنی هر دو استصحاب متعارض و متنافی به صورت مستقیم در خود حکم شرعی جاری می شوند. مثل این که شخصی به پاک بودن آب قلیلی یقین داشته ولی پس از مدتی شک در نجاست آن دارد، و سپس لباس نجسی را با آن آب مشکوک و نجاست شسته است. لذا شک در طهارت لباس دارد. نقطه ویلگو بذارید. در اینجا از سوی استصحاب بقای طهارت آب جاری می شود که نتیجه آن حصول طهارت نسبت به لباس است که با آن آب شسته شده است، و از سوی دیگر استصحاب بقای نجاست لباس جاری می شود و هر دو استصحاب حکمی هستند، چون طهارت و نجاست از سوی دیگر استصحاب بقای نجاست لباس جاری می شود. نه دیگه، ما آب که نمی دونیم نجس، لباس نجس بود دیگه، شک داریم لباس پاک شده نشده، استصحاب بقای نجاست می کنیم دیگه. چون طهارت و نجاست از احکام وضعیه می باشند. متوجه شدید؟ ما جدای از این که اینا سبب مسببی هستن با ایناش کار نداریم، ما فعلا می‌خوایم تحریر محل بحث کنیم دیگه. می‌خوام دو استصحاب حکمی مثال بزنم. او مختلفین، بالای مختلفین علامت بزنید بنویسید. یعنی از دو استصحاب متعارض و متنافی، یکی موضوعی و دیگری حکمی است. مثال قبلا خوندید. برای مثال آبی در گذشته کر بوده است و سپس مقداری از آن کاسته شده است و الان در بقای کر بودن آن تردید شده است، و سپس لباس نجسی با آن شسته شده است. فرض اینه که لباس انداختیم داخل چی؟ آب. نه که آب ریختیم رو لباس. نقطه ویرگول. از طرفی با استصحاب بقاء کر بودن آب ویرگول حکم به طهارت لباس می شود. و از طرف دیگر با استصحاب بقاء نجاست لباس ویرگول به نجاست آن حکم می گردد. نقطه. استصحاب اول موضوعی بوده چون کر بودن موضوع حکم است و استصحاب دوم حکمی است چون نجاست حکم شرعی می باشد. خب ببینید دو استصحاب متعارض و متنافی در بعضی از موارد هر دو موضوعی هستند، در بعضی موارد هر دو حکمی هستند، در بعضی موارد یکی موضوعی یکی حکمیه. وجودیین و وجودی هم مثل اکثر مثالهایی که الان زدیم وجودی بودن دیگه. عدمیین خب مثل مثالی که میگفتیم موت حادث شده یا نشده، اسلام حادث، وقتی میگیم اصل بقاء حیات است اون ورش میشه اصل عدم موت است، اصل بقاء کفر است، یعنی اصل عدم حدوث اسلام است. او مختلفین یعنی یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه، حالا مثال نمیخواد توان مثال معلومه. و کونه ما فی موضوع واحد، دو مثال هایی که زدیم کدام برای موضوع واحد بود؟ داشتیم مثلا موضوع واحد ندی اون موت استصحاب مثلا حیات یا موت بود، اونجا استصحاب اسلام و کفر بود دوتا. الان برای موضوعی هم از ادامه که مثال بزنم مشخص میشه. قبلا خوندید دیگه، یه بنده خدای مثلا مولا بهش گفته صوم یوم الخمیس، روز پنجشنبه روزه بر تو چیه؟ واجب است. شک میکنه روز جمعه واجبه یا واجب نیست، از طرف میتونه استصحاب کند بقاء چی؟ وجوب صوم را. از طرف هم میتونه استصحاب کند چی؟ عدم ازلی چی؟ عدم وجوب صوم را. قبلا داشتیم مثال رو. در اینجا در مورد موضوع چیه؟ واحد است که مسئله چی باشه؟ وجوب صوم و عدم وجوب صوم. الان در ادامه مثال بزنید اینم روشن میشه. کونهما فی موضوع واحدن او موضوعین و کون تعارضهما به انفسهما او به واسطت امرن خارجن. بالا فی موضوع واحد علامت بزنید بنویسید. مثلا اگر در زمان گذشته مثلا روز چهارشنبه و قبل از آن روزه بر شخصی واجب نبوده باشد، و سپس مولا بگوید صوم یوم الخمیسه، یوم الخمسه، و شخص شک نماید که آیا زمان مذکور به جهت تهدید و تغیید وجوب صوم وارد شده است، یا در مقام بیان ابتداء زمان وجوب صوم وارد شده است. نمیدونه ظرف یا قید. لذا شک می نماید که آیا وجوب صوم شامل روز جمعه نیز می شود یا خیر. الان مثال، در چنین فرضی از طرفی استصحاب بقای وجوب صوم جاری می گردد و در نتیجه وجوب صوم در روز جمعه نیز ثابت می گردد و از طرفی دیگر استصحاب عدم وجوب صوم که در گذشته ثابت بوده است جاری می گردد و در نتیجه عدم وجوب صوم نسبت به روز جمعه ثابت می گردد. نقطه. در این مثال دو استصحاب مذکور بر موضوع واحد یعنی مسئله صوم وارد شده اند. بالای موضوع عین بنویسید مانند مثال هایی که در گذشته ذکر شده است. خب دو تا استصحابی که جاری می شوند یا موضوع واحد یا موضوع متعدده. و کون تعارض هما به انفس هما، تعارضشون از خودشون نشأت می گیره، او به واسطت امرن خارجن. بالای به انفس هما علامت بزنید بنویسید، یعنی امر سالسی مانند علم اجمالی منشأ تعارض نبوده است. مانند مثال صوم یوم الخمسه، یوم الخمیسه که ذکر شده است. نقطه. از این قسم به تعارض و تنافی ذاتی یاد می شود. خب آب عبارت کتاب، آب واسطت امرن خارجن. بالا امرن خارجن علامت بزنید بنویسید، یعنی امر سالسی مانند علم اجمالی منشأ تعارض شده است. نقطه. از این قسم به تعارض و تنافی عرضی یاد می شود، چون منشأ تعارض علم اجمالی است، وگرنه هر دو استصحاب ذاتن قابل جمع بوده و در زمان واحد قابلیت اجرا و عمل را دارا می باشند. هم دو تا ظرفی که داشتیم شک داریم دیگه، دو تا ظرف آب داشتیم، یه بچه چوب نجس دستش بود داشت دور میده تو عیاد نمیدونه به این ظرف خود یا این ظرف اصلا نخورده، نسبت به اونم استثاب جاری میشه، نسبت به اونم استثاب جاری میشه، هر دو شما عمل میکنیم دیگه. چرا دیگه دو تا ظرف داریم، دو تا موضوع جدا بده، این ظرف پاکی یا نجسه، اون ظرف پاکی یا نجسه دیگه، دو تا استثاب دیگه، وقتی دو تا موضوع بشه میشه دو تا استثاب دیگه. الا غیر ذالک، اما مرحوم شیخ میگه که این اختلاف شقوقی که ذکر کردیم مؤثر در حکم نیست، که اونی که مهمه اینه که در بعضی از موارد دو تا استثابی که با هم دیگه تعارض دارن رابطهشون سبب مسبب هست، در بعضی موارد سبب مسبب نیست. الا ان الظاهره ان اختلاف هذه الاقسام، لکن آن چیزی که روشن است این است که اختلاف این اقسام لا یؤثر فی حکم المتعارضین، هیچ تأثیری نداره که ما در متعارضین قائل به تساقط بشیم، قائل به تقدیم بشیم یا نشیم. الا من جهت واحد و هی ان الشک فی احد الاستصحابین اما ان یکون مسببا ان الشک فی الاخره من غیر عکسن، ولی مسببا می‌نویسید به تعبیر دیگر دو استصحاب متعارض در طول یکدیگر میباشند و شک که در یکی برخواسته از شک که در دیگری میباشد، که از این نوع استصحابات به استصحاب و شک سببی و مسببی یاد می شود. مثلا در طهارت و نجاست لباسی شک می نماییم، چون شک در طهارت و نجاست آبی داریم که لباس با آن شسته شده است و واضح است که شک در طهارت و نجاست لباس برخواسته از شک در طهارت و نجاست آب می باشد. که از اولی به شک مسببی و از دومی به شک سببی یاد می شود. عبارت کتاب و اما ان یکون شک و فیهما مسببا ان ثالثا، در بعضی از موارد شک که در این استصحاب ربطی به هم دیگه نداره به خاطر یه امر سومیه، به خاطر علم اجمالی است، بالای ان ثالث مسببا ان ثالثا بنویسید به تعبیر دیگر دو استصحاب متعارض و متنافی در عرض یکدیگر می باشند، نه در طول یکدیگر، مانند مواردی که منشأ شک علم اجمالی می باشد کما مره. خب میگه حالت سومی هم داریم یا نداریم، این که شک در هر کدام برخواسته از دیگری باشه، یعنی این بشه سبب اون بشه مسبب، دوباره اون بشه به سبب این بشه مسبب. میگه نه ما چنین چیزی نه، میخواد این ذکرش فقط به خاطر این که میخواد بگه این حصل عقلیه. اما کون الشک فی کل منهما مسببا عن الشک فی الاخر فغیر معقول، بله فغیر معقول مثل لذا حصر مذکور یک حصر عقلی می باشد نه استقرایی. با هم باشد. بعضی ها اومدن گفتن نه ما مواردی داریم که شک در هر کدام برخواسته دیگری باشه، جایی که ما دو تا عام داشته باشیم که رابطه اینها عام و خاص منوج باشه. اگر رابطه اینها عام و خاص منوج باشه مثل اکرم العلماء لا تکرم چی؟ فساق. خب علما بعضی هاشون فاسقن بعضی هاشون چیان؟ عادلن. فساقن بعضی هاشون عالمن بعضی هاشون چیان؟ غیر عالمن. بعد ما شک که در این که آیا علما همه رو شامل میشه یا نمیشه به خاطر اینه که نمیدونیم فساق ناظر علما هست یا نیست. شک در این که آیا فساق همه رو هم شامل میشه یا نمیشه به خاطر اینه که نمیدونیم آیا علما ناظر به فساق هم هست یا نیست. پس شک در هر کدام برخواسته دیگریه. معروفه میگه توهمی بیشتر نیست، چون ریشه شک در این علم اجمالیه. ما از خارج میدونیم که یکی از این دو دلیل صحیحه، هر دو دلیل قطعا صحیح نیست. منشأ شکشون امر ثالثه، منشأ شکشون داخلی نیست. و ما توهم لهو، زمین لهو به چی میخوره؟ کون شک فی کل منهما مسببا عن الشک فی الاخره، و چیزی که توهم شده است برای این ضمیر لهو میخوره به کون شک، برای اینکه شک در هر کدام برخواسته از دیگری باشد، من التمثيل بالامین من وجهن، بالای آمین من وجه مثل مانند دلیل اکرم العلماء و دلیل لا تکرم الفساق. عبارت کتاب داشته باشید. و ان شک فی اصالت العموم فی کل من هما، شک در اصالت العموم در هر یک از اینها، بالای فی اصالت العموم فی کل من هما علامت بزنید. مثلا نمیدانیم که آیا دلیل اکرم العلماء دلالت می نماید بر وجوب اکرام هر عالمی ولو اینکه فاسق باشد یا تنها شامل عالم عادل می گردد، و همچنین نمیدانیم که آیا دلیل لا تکرم الفساق دلالت می نماید بر حرمت اکرام هر فاسقی ولو اینکه عالم باشد یا تنها شامل فاسق جاهل می گردد. عبارت کتاب ان شک فی اصالت العموم فی کل منهما مسببون برخواسته است از شک که در اصالت العموم فل آخره، بالای فی اصالت العموم فل آخره، مثل مثلا اگر روشن گردد که در دلیل لا تکرم الفساق، لا تکرم الفاسق، بگویید اصل عموم جاری می‌گردد و ابای از تخصیص دارد، لازمه آن این است که دلیل اکرم العلماء تنها شامل عالم عادل می‌گردد و دلالت بر وجوب اکرام عالم فاسق ندارد. ولی چون روشن نیست که آیا دلیل لا تکرم الفساق شامل علما نیز می شود یا خیر، لذا نسبت به دلیل اکرم العلماء نیز شک وجود دارد. و همچنین است در عکس مسئله مذکور، یعنی اونورم نگاه کنیم اینجوری میشه دیگه. اگه تکریف اکرم العلماء معلوم باشه که شامل همه علما میشه ولو فاسق، خب میفهمیم لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفساق دیگه شامل عالم نمیشود. و ما توهم له مندفع، این دفع میشود به ان شک فی الاصلین مسبب ان العلم الاجمالی به تخصیص چی؟ احدهما، بالای مسبب ان العلم الاجمالی، مثل به تعبیر دیگر شک در دو استصحاب مذکور در طول یکدیگر نمی باشد تا شک در هر کدام برخواسته از شک در دیگری باشد، بلکه شک در آنها در عرض یکدیگر بوده و برخواسته از امر ثالثی می باشد، و آن این که ما از خارج می دانیم یکی از این دو دلیل تخصیص زده شده است، ولی نمی دانیم کدام یک از آن دو می باشد. و الا اگه ما این چنین علم اجمالی نداشته باشه نتیجه شه، و الا این دو دلیل نسبت به ماده اجتماع یعنی عالم فاسق تعارض و تساقط می نمایند. خب کیف کانه، حالا چه میخوام مثالی داشته باشیم برای اینکه دو طرف سبب باشه نداشته باشیم. فل استصحابان المتعارضان، متعارضان علا قسمین، بالا علا قسمین میسید در بعضی از، یعنی در بعضی از موارد شک در یک استصحاب برخواسته از شک در دیگری می باشد که از آن به شک سببی و مسببی یاد می شود و ذیل قسم اول مباحث آن پیگیری می شود و در بعضی از موارد شک در یکی برخواسته از شک در دیگری نبوده و بلکه برخواسته از امر ثالثی مانند علم اجمالی می باشد که از صفحه 406 ذیل قسم ثانی مباحث آن پیگیری خواهد شد. کیف کان فالاستصحابان المتعارضان على قسمین، القسم الاول، یعنی در جایی که رابطه شون سببی و مسببی باشه. انشاءالله برای جلسه فردا. والحمد لله رب العالمین.